15:03 بعد از ظهر در ایران از صدای رادیو فردا را میشنوید. طرح 10 تا 15 سال زندان برای اظهار نظر انتقادی به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ارائه شد. در حمله به کاروان حامل سلاح‌های ایرانی در سوریه 7 نفر کشته شدند. و بازنشستگان در تهران و چند شهر دیگر ایران تجمع‌های اعتراضی برپا کردند. بعد از ظهر 10 بهمن ماه 1401 است و شما همراه رادیو فردا هستید. در یک بخش خبری دیگر، من بابک غفوری آذر هستم. طرح مجازات 10 تا 15 سال زندان همراه مجازات‌های دیگر برای اظهار نظر انتقادی و مخالف مواضع رسمی حکومت ایران به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ارائه شد. متن کامل این طرح روز دوشنبه امروز 10 بهمن در رسانه‌های ایران منتشر شد. بر اساس این طرح، اظهار نظر درباره هر موضوعی که در آن نیاز به اظهار نظر مراجع رسمی است و هنوز اعلام نظر رسمی نشده با مجازات فرد اظهار نظر کننده روبرو خواهد شد. پیش از نهایی شدن این طرح، گزارش‌هایی از قصد مجلس برای مجازات سلبریتی‌های منتشر کننده اخبار غیر رسمی منتشر شده بود، اما متن نهایی این طرح نشان می‌دهد دایره افرادی که در خطر مجازات‌های آن قرار می‌گیرند بسیار گسترده‌تر شده است. به گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه، در حمله روز یکشنبه به کاروان کامیون‌هایی که از عراق وارد سوریه شده بودند 7 نفر کشته شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه قبلا گزارش داده بود که این کاروان متشکل از 6 کامیون حامل سلاح‌های ایرانی در مرز بوکمال هدف حمله هواپیماهای ناشناس قرار گرفته و منهدم شده است. در گزارش تازه این سازمان آمده هر 7 نفری که در این حمله کشته شدند از گروه‌های تحت حمایت ایران و غیر سوریه‌ای بودند. کشوری مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. به گزارش دیدبان، دست کم 2 کاروان مشابه این هفته از عراق وارد سوریه شده و محموله‌های خود را برای گروه‌های طرفدار ایران در شهر المیادین در سوریه تخلیه کرده بودند. بازنشستگان ایران در اعتراض به وضعیت معیشتی خود و عدم پیگیری مطالباتشان از سوی دولت امروز دوشنبه در چند شهر از جمله تهران تجمع کردند. جمعی از بازنشستگان مصر سرچشمه در اعتراض به انتقال صندوق مصر بدون رضایت سهامداران به زیرمجموعه وزارت رفاه روز دوشنبه مقابل دفتر شرکت ملی صنایع مصر ایران در خیابان ولیعصر تهران تجمع کردند. در کرمان نیز بازنشستگان مقابل دفتر اصلی کارخانه مثل سرچشمه تجمع کردند. بازنشستگان مخابرات استانهای خراسان رضوی، یزد، اصفهان، ایلام و کرمانشاه نیز در اعتراض به مشکلات معیشتی و مطالبات معوقه‌شان امروز در مقابل اداره مرکزی مخابرات دست به تجمع زدند. در سالهای اخیر بازنشستگان بارها با تجمع‌های اعتراضی در شهرهای مختلف اعتراضشان را نسبت به وضعیت معیشتی و محقق نشدن وعده‌های دولت ابراز کردند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی امروز دوشنبه با گروهی که کارآفرینان، تولید کنندگان و فعالان عرصه‌های دانش بنیان معرفی شده دیدار کرد و اظهاراتی درباره شرایط اقتصادی ایران بیان کرد. آقای خامنه‌ای از جمله در اظهاراتش از وجود عقب ماندگی هایی در اقتصاد ایران صحبت کرد.
ما احتیاج داریم به رشد سریع و مستمر. علت همین است که عقب افتادگی داریم. ما در دهه 90 یک عقب ماندگی و تعطیل نسبی وسایل اقتصادی داشتیم به دلایل مختلف. نمیشه همه رو منسوب کرد به ضعف مدیریت ها، نه، بخشی مربوط به عوامل خارجی و بیرونی است، بعضی بخشی مربوط به عوامل درونی است. مسئله تحریم ها مؤثر بود، مسئله کاهش ارزش نفت در یک برهه‌ای از زمان مؤثر بود، مسئله تمرکز کشور بر روی مسئله هسته‌ای که اقتصاد رو شرطی کرد مؤثر بود، مسائل گوناگونی اینجوری مؤثر بود. نتیجه این شد که ما یک دهه عقب ماندگی داریم و شاخص‌های منفی زیاد داریم. آمار متقن مراکز رسمی است، یعنی اینا ادعا نیست.
آقای خامنه‌ای در این صحبت‌ها همچنین از تضعیف ارزش پول ملی ایران هم انتقاد کرد. برای بررسی این صحبت‌ها با حسن منصور، کارشناس اقتصادی و اقتصاددان مقیم بریتانیا همراه هستیم تا به بررسی این موضوع بپردازیم. آقای منصور سلام می‌کنم به شما. بخش از صحبت‌های آقای خامنه‌ای رو شنیدید. آقای خامنه‌ای نسبت به عقب ماندگی در دهه 90 در حوزه اقتصادی انتقاد داشت و البته بخشیش رو هم مرتبط با خارج از ایران دونست. به نظر شما آیا مجموعه تصمیم گیری های کلان اقتصادی در این وضعیت نقش داشته که حالا بالاترین مقام سیاسی جمهوری اسلامی هم در واقع به اون داره اذعان میکنه؟
با عرض درود، ببینید بیانات رهبر جمهوری اسلامی در متن یک فاجعه اقتصادی انجام میگیره. در انگلیس مثلی داریم، میگویند به لبها نگاه نکنید، به پاها بنگرید. ایشون مطالبی رو بیان میکنند که تمامی سیاست هایی که به کار گرفته شدند و میشوند و طرحهایی که در دست مطالعه و تصویب قرار داره کشور رو به سوی قهقرا میبره. ببینید تمام اسناد موجود، نظیر همین بودجه‌ای که امروز در دسته، بودجه رسما تایید کننده افزایش فقر اکثریت مطلق مردمه. بودجه رسما اعلام این است که کشور نظامی و امنیتی می‌شود و بودجه خرافه پروری بیش از بودجه دانشگاه‌های کشوره. از این بگذاریم، در تمامی عرصه‌ها ایشون یکی دو نکته رو اعتراف کردند و اون این که در دهه 90 به دلایل مختلف تعطیل نسبی مسائل اقتصادی رو داشتیم. ببینید این گزارش کسی نمیتواند منکر بشود، برای اینکه حتی مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده است که در دهه 90 قدرت خرید خانوار 1/3 یعنی 30% کاهش پیدا کرده. امروز گزارش‌های رسمی از کشور نشان از این می‌دهد که صنایع در حال نزول و شکستگی باخت هستند، کنترل گاز و برق در استان‌های مختلف صنایع را خوابونده، بحران و ریزش در بورس به درصدهای بسیار بالا رسیده. در نتیجه ببینید خروج سرمایه، خروج انسان‌ها، در کنار اینها این که ما آرزو میکنیم رشد 8% داشته باشیم، این آرزو جدید نیست، فقط در برنامه هفتم نیست که افته شده، این سالهاست که داره تکرار میشه، ولی رشد منفی داریم. در نتیجه با اظهار این که ما میخواییم رشد داشته باشیم، رشد تامین نمیشه.
درباره همین موضوع رشد، آقای منصور، درباره همین رشد موضوعیه که خیلی هم در صحبت امروز آقای خامنه‌ای مورد توجه قرار گرفته، بارها بهش تاکید کرده. این بخش دیگری از صحبتش اگه بشنویم میبینیم که تاکید آقای خامنه‌ای به موضوع رشد چگونه است. الان بتونیم بشنویم.
طبعا جبران این عقب موندگی کار آسانی نیست، این طبعا محتاج یک رشد مستمر پی در پی اقتصادی است در میان مدت، حالا بلند مدت نگیم، یعنی مثلا ما اقلا 7-8 سال بایستی تلاش رو پیگیر کنیم، متمرکز کنیم و با شرایط لازم پیش بریم.
آقای منصور، سوال اینه الان این رشد اقتصادی که آقای خامنه‌ای میخواد چگونه به دست میاد؟ سهم خودش در ایجاد چنین رشد اقتصادی چگونه است که همه تصمیمات هم الان در جمهوری اسلامی متمرکز به شخص رهبر؟
ببینید سوال بسیار منطقی و درستی رو طرح میکنید. پاسخ این رو باید جناب رهبر بگویند. ایشان تعیین کننده مشخصات میدان بازی اقتصاده، ایشون تعیین کننده سیاست های کلانه، ایشان تعیین کننده سیاست خارجی است، ایشان دست حتی اجرا کنندگانی که ممکنه کار بلد باشند میبنده. در نتیجه شما به همین دولت نگاه کنید، ناتوانترین ذهن ها رو به کار گمارده. این دولت بدون انکار انتخاب همین رهبره. در نتیجه بیان کردن آرزوهای خوب، اینکه رشد رو باید تلاش کنیم، یعنی چه؟ رشد با قصه گویی و تلاش درست نمیشه. من کارشناس رشدم و این رو در ده ها کشور مطالعه کردم. برای اون عوامل بسیار مشخص قابل سنجش لازمه که ما ببینیم که ولی این جریان داره راه میفته و الا با آرزو کردن گروش بدید نمیاد.
آقای منصور، فکر میکنید این تأکیدات زیاد آقای خامنه‌ای خودش میتونه نشون بده که نگرانی هایی ممکنه وجود داره که اصل اتفاقات و مسائل دیگری از زاویه اقتصاد در ایران ممکنه که پیش بیاد، یعنی بخشی از بحران اصولا در همین اقتصاد نهفته است؟
ببینید، قطعا اقتصاد یکی از بخشایی بسیار مهم به بحرانه، ولی بحران موجود صرفا به اقتصاد مربوط نیست، به سیاست، به دیپلماسی، به فرهنگ، به آزادی ها، به همه اینا مربوطه. ولی در عرصه اقتصاد ببینید، بحران بسیار بسیار عمقی و در ساختار هاست، یعنی ساختار انحصاری. ایشون میگویند از به بخش خصوصی باید مجال داد. ببینید شما تعبیر این رو، ایشون فرمودن حرف درستی، ولی همین دو روز پیش معاون اول رئیس جمهور فرمودن که ما اشتباه کرده ایم، به بخش خصوصی بها ندادیم، باید بدیم. بعد اضافه کردن که برای بها دادن به بخش خصوصی باید اقتصاد رو به بسیج بسپاریم. ببینید، به موازای این فرمانده سپاه همین هفته گذشته اعلام کردن که سپاه آماده است که مدیریت کل اقتصاد کشور رو به دست بگیره. خب این حرفا عملا ترجمان عملی بیانات رهبره و اینا همه به سوی قفقره است، نه به سوی رشد.
سپاس از حسن منصور، اقتصاددان در بریتانیا، در تحلیل صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی امروز در حوزه اقتصاد. در پی حمله مسلحانه به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران، معاون وزیر خارجه جمهوری آذربایجان توقف کامل فعالیت سفارت این کشور در تهران را اعلام کرد. معاون وزیر خارجه جمهوری آذربایجان میگوید به رغم تلاش مقام‌های جمهوری اسلامی برای به گفته او انحراف اذهان عمومی، کشورش اسناد و شواهد کافی مبنی بر تروریستی بودن این حادثه را در اختیار دارد. امروز محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، نیز نسبت به آنچه تبعات اقدامات احساسی جمهوری آذربایجان نامید هشدار داد. حبیب حسینی‌فر درباره دامنه تنش‌ها میان ایران و جمهوری آذربایجان چنین میگوید:
با توجه به این بحران متفاوتی یا چالش متفاوتی که بین تهران و باکو هستش، همونطور که اشاره شد، وضعیت عادی در روابط دو کشور وجود ندارد. دست کم از زمان حمله آذربایجان برای آزاد کردن مناطق اشغالیش از دست ارمنستان یکی دو سال پیش، و اینی که به هر صورت جمهوری اسلامی خودش رو در یک وضعیت متفاوتی دید، اینی که چه بکنه، حالا کجا باید بایسته، کنار ارمنستان بایسته، و تأکیدی که الان آذری ها در مورد این که باید این دالان زنگزور که به نوعی نخجوان رو به آذربایجان وصل میکنه از نزدیکی های مرز ایران، اینا رو خب جمهوری اسلامی به سختی حاضر قبول بکنه، ضمن این که صرف نظر از این مسائل مربوط به ژئوپلیتیک و امورات جغرافیایی سیاسی، دو دولت هم بر سر مثلا مسائل رژیم حقوقی دریای خزر اختلاف داشتند، هم به خصوص رابطه تنگاتنگ آذربایجان با اسرائیل برای جمهوری اسلامی مسئله ساز بوده و حتی خب متهم میکنه که برخی از اقداماتی که اسرائیل در ایران انجام میده رو از درون خاک آذربایجان صورت میگیره یا تدارک میشه، به علاوه برخی مسائل مربوط به اینکه دو طرف ایران متهم میکنه آذربایجان رو که در رابطه با مسائل قومی و تحریک آذری های ایران برای جدایی کار میکنه. از اون بر خب آذری ها هم این اتهام متوجه جمهوری اسلامی میکنن که داره گروه های افراطی شیعه رو در درون آذربایجان تقویت میکنه. همه اینها خب به هر صورت به نظر میاد که بحران رو در یک سطح بالایی قرار داده. دست کم ظرف این دو سال بحران نه تنها کاهش پیدا نکرده، ولی همونطور که اشاره شد تشدید شده در یک همچین متنی. وضعیتی که در رابطه با سفارت پیش میاد و این خوزایی که پیش رفت، به نظر میاد که خب یک وضعیت سرریز کننده ای رو دامن زد.
تحلیل حبیب حسینی فرد بود درباره دامنه تنش ها میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان. از اینکه همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید از شما سپاسگزارم. امیدوارم همچنان با رادیو فردا بمانید در ساعت‌ها و برنامه‌های آینده، از جمله مجله بعد از ظهر رادیو فردا که کمتر از یک ساعت دیگر پخش خواهد شد.